یه جنگ.
سارا رحیمی از بجنورد خراسان شمالی. دور میدون آب بارون جمع شده بود و عده‌ای از لبه میدون شهید بالا رفته بودن برای اینکه تا مچ پا تو آب نباشن. دوستی که این شبها تو تجمعات پیدا کرده بودن مهمون داشت. اونا رو گذاشته بود تو خونه و ساعت میدونداریش رو ترک نکرده بود. بارون بند نمی اومد. حرف از مذاکرات بود. همینطوری که زیر بارون بازار تشریح مسائل خاورمیانه داغ شده بود، مجری برنامه تو میکروفون اعلام کرد:
امشب به علت بارندگی شدید راهپیمایی نداریم. مردم زیر بارونن، مسیرهای شهرم امکان سیلابی شدن دارن. چند تا شعار میدیم و دعای فرج میخونیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ولی بعد از دعا کاروان خودرویی به قوت خودش باقیه.
شعار دادیم و وقت دعای فرج رسید. الهی عظم البلا رو خوندیم. تموم که شد باید متفرق می شدیم. مردم هاج و واج به هم نگاه می کردن و نمی دونستن چی کار کنن. پای رفتن نداشتن. اونایی که ماشین داشتن رفتن به سمت ماشیناشون تا کاروان خودرویی رو را بندازن. یه دختر خانم جوون و قد بلندی که چادر خیسش به سرش چسبیده بود با تعجب و نگران جمعیت رو نگاه کرد. بعد با حال زار دری که چشماش اشک و بارون رو به هم رسونده بود گفت: یعنی باید بریم؟ کجا؟ یه خانم جوونی که کالسکهی بچهش رو هل میداد و روی کالسکه رو خوشونده بود که بارون بچه رو خیس نکنه به بغل دستیش میگفت: این چه کاری بود کردن؟ امشب از شبای زمستون سخت‌تر بود؟ نبود والا. خیابونی که چند دقیقه قبل مملو از جمعیت بود راه باز کرده بود و وسیله‌های نقلیه آروم آروم بین جمعیت پیدا شدن. یه دفعه یه صدایی بلند شد:
الله اکبر، الله اکبر.
مردمی که هنوز دور میدون بودن خوشبند شعار رو تکرار کردن. ماشین سیاری که برای شعار دادن آماده شده بود نزدیک میدون شد. میکروفون دسته یه مرد جوان بود و شعار میداد. گفت: ما همین دور میدون میچرخیم. و بلند اعلام کرد:
چطور میتونیم به خاطر بارون برگردیم خونه آمون؟ الله اکبر.
شعار الله اکبر مردمی که تو میدون مونده بودن بلندتر شد. آروم آروم پرچما دور میدون سر بلندتر از قبل میچرخید. چند دقیقه نگذشت که دوباره خیابون پر جمعیت شده بود. جمعیتی که حالا دور میدون طواف میکردن. دوستم دست باچه سمتم دوید و گفت: آقای ایزی داره مردم رو میبره سمت کارگر، بودو خودتو برسون. سری رفتیم سمت میدون کارگر. از دور صداشون تو خیابون میپیچید. شعار میدادن و مردم تکرار میکردن: جمعیت بارون خورده حساب همه جا رو کرده بودن. یه عده‌ای میدون مرکز شهر رو نگه داشته بودن و یه عده‌ای هم به سمت میدون کارگر می‌رفتن. نرسیده به میدون، آقای ایزی پشت میکروفون گفت:
الان هماهنگ شد نیروی محترم انتظامی لاین موافق خیابون امام خمینی رو برای جماعت باز کردن. از این سمت به باسکول و بعد چهارراه 17 شهریور می‌ریم.
جمعیت دوباره جون گرفت. مردم با شعار راننده با غیرت تشکر تشکر به خاطر صبر راننده هایی که تا تو ترافیک مونده بودن ادای احترام کردن. خیلی طول نکشید که یه سر جماعت چهارراه باسکول بود و ته جمعیت هنوز میدون کارگر. لاین مخالف ما هم کاروان خودرویی با پرچم‌های ایران و اهل بیت الله اکبر میگفتن و رد میشدن. حماسه بزرگی داشت رقم میخورد. مردم شهر رو نگه داشتن، مردم ترافیک شهر رو مدیریت کردن و مردم پای عهدشون زیر بارون شدید موندن. انگار که یه هفته برای تدارک و برگزاری این مراسم جلسه گذاشته باشن و هماهنگی کرده باشن. بارون بالاخره کوتاه اومد، ولی شعار مردم همچنان تو گوش آسمون میپیچید و من با خودم فکر میکردم دغدغه های مردم ما چقدر بزرگ شده بود. حالا زیر بارون حوادث جوونه اراده بین مردم شکفته.
خیلی متشکرم، ممنون از خانم تهرانی ها. مجید شعر بخونم برات؟
بله.
خوشگل بخونم. بله.
حالا
هوامون عوض بشه. گفته که شاعرش رو نمیدونم، اگه میشنون صدای ما رو، ما رو ببخشن به این که یادشون نمی کنیم. نوشتن که من خیابان انقلاب تو هم، پای کارت همیشه میمانم، این تقاطع به سمت آزادی است، تا ولیعصر مرد میدانم. آره، دم همه مردان میدان در خیابان‌های کشورمون، به خصوص شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران زمین که خیلی حالا بیشتر حملات دشمن رو تجربه کردن، ولی نشون دادن که همچنان پای کارن. گرم باشه انشاءالله و امیدواریم که خدا به این قدم ها نگاه کنه، یه آرامشی به این سرزمین بده و مردم که اجرشون رو از خدا میگیرن، ولی امیدواریم که آرامش بر سر سرزمینمون سایه بیفکنه. ادبی صحبت کردم تا
خیلی
سایه بیفکنه. نمیدونم
اصلا. آفرین محمد، آفرین. خیلی خوبه. حالا ما به هر حال به خاطر کارمون یا اصلا احساسمون، البته که مردم ایران زمین با ادبیات پارسی خیلی مانوس هستن، با شعر، متن‌های زیبا، نثر و نظم زیبامون، و حال خوشیه دیگه وقتی آدم یه شعر خوب، یه متن زیبا میخونه، احساساتش برانگیخته میشه.
آره، یه پیشنهاد بدم مجید، میونه کلامتا ببخشید. داشتم فکر میکردم این رفقایی که جمع میشن، میدان دارن، در گرده‌های شبانه‌شون در خیابان‌ها، یکی کار خوب پیشنهاده ها، با من حالا یه بچه کوچولویی که حالا شاید خیلی هم ندونم. ولی شاهنامه خوانی هم خیلی کار درجه یکیه که میتونید انجام بدید. حماسه‌های ایران زمین رو در خیابان‌ها بخونیم. جوان‌ها، بچه‌های کوچیک‌تر که حالا به هر دلیلی، به دلیل تلفن همراه، فضای مجازی، مشغله های دیگه که دارن، کمتر میشناسن تاریخ کهن ایران رو، بدونن که چه فرهنگ و ادبیات غنی دارن، باشه آشنا بشن. که کاری خوبه به نظرم میشه انجام داد، پیشنهاده. حالا به من چپ چپ نگاه نکنن دوستان، بگن که ما خودمون میدونیم.
نه دادم. اتفاقا خیلی خوبه که هرچند که اونایی که بلد این کارن واقعا میشه تو این میادین خون بره بچه‌ها آشنا بشن. و البته که اگر گفتیم شاهنامه، اگر بعضیا گفتن که اسطوره بوده و افسانه، ولی ما اسطوره هایی رو در کشور داریم، حتی اونایی که آسمانی شدن، اورژ آسمانی داشتن، به شهادت رسیدن، اما به معنای واقعی اسطوره بودن و اسطوره ماندن رو تعبیر و تفسیر کردن.
آفرین.
و این خیلی خیلی زیباست، به خاطر اینکه نامشون، یادشون، مرامشون میشه یک چراغ راه روشن برای همه نوجوان ها، جوان ها، برای خودم اول میگم رفقا، و امیدوارم که همیشه تو همین مسیر باشیم. و نگاه محمد هم خیلی زیباست به ادبیاتمون، چون وقتی میگه شاهنامه سراسر حماسه است و درسای بزرگ میشه گرفت.
آره، رستم تهمتن رو ما تو شاهنامه شنیدیم در کودکی، در نوجوانی. بله. جوانی. اما شاید توی این بخش از زندگیمون رستمان تهمتن ایران زمین رو دیدیم که چه کردن با دشمن تا دندان مسلحی، که همون شوخی که اولش کردم، میگفت بیگ بیوتیفول نوی، ناوهای بزرگ زیبا، خواهیم دید چه میشود، خواهیم دید چه میشود. همین رستمان تهمتن ایستادن مقابل یکی از ابرقدرت‌های بلا منازع دنیا، یعنی اینکه ما داریم اینجوری با دشمن رفتار می‌کنیم نشونه بر ضعف اون نیست، نشونه بر قدرت خودمونه. فکر نکنید که اینجوریه که میشه با هر دیوی دست به گریبان شد و پنجه در پنجه انداخت و دیو رو شکست داد. واقعا دیو عجیب و غریب چند سری رو رستمای تهمتن ایران، رستمای تهمتن نیروهای هوافضا باشون پنجه در پنجه انداختن، باشون مقابله کردن و نشون دادن که مردای جنگی این دوره و این عصرن که ما داریم تجربهش میکنیم و درش زیست میکنیم و خوش به حال ما، خوش به حال ما با همه دشواری ها، با همه گرفتاری ها، با همه استرس ها، با همه نگرانی ها. مجید یکی نوشته بود که میخواستم اینو بگم یادم رفت، نوشته بود که با همه چیزی که هست من افتخارم اینه که ایرانیم. تو بگو که موشک میاد، تو بگو که استرس هست، تو بگو که نگرانیه، میگفت لحظه دوست ندارم و لحظه آرزو نکردم جایی جز این سرزمین متولد شده بودم. کجای دنیا تو زندگی کنی اینجور مردم بی نظیر رو میتونی ببینی؟ و دمتون گرم دیگه، واقعا دمتون گرم. ما هر چقدر بشینیم از شما تعریف کنیم، از حماسه هایی که خلق کردید بگیم، از کارهایی که اتفاق افتاده بگیم، فکر میکنم که حداقل زبان من یکی که قاصر زبان من، قاصر زبان من، قاصر زمانمون هم خیلی محدوده برای گفتن راجع به حماسه مردم ایران.
دقیقا همینه. فقط اینجا میشه گفت ای وطن، ای مادر تاریخ ساز. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز. ای کویر تو بهشت جان من، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ایران من، ایران من.
مشت رجب خان با ما، حریم ایران با تو، پرچم ایران با ما، آتش میدان با تو، کف خیابان با ما. ضربه آخر رو بزن، ضربه آخر رو بزن، برادر برادر ریشه کافر رو بزن، فرمان رهبر دشمن خونخوار رو بزن.
جان من ایران، وطن، عشق، ایران، خاکی که برای ما مقدس، ایران، ماشاءالله به ایران و مردم ایران.
قاتل سردار رو بزن، ضربه آخر رو بزن،
پیام بخونم مجید جان برات.
بله.
ضرباتی که مردم دارن با پیاماشون میزنن هم بی‌نظیرا، یعنی یه سری رجز میکنن که اصلا نمیتونن بخونن. یا علما میدانداری دارن میکنن، سعی میکنم یه بخششی بخونم. گفتن که آقا جلال جعفر بیگی، گفتن جانم فدای گلهای پرپر شده شهدای میناب، جلال جعفر بیگی سرباز وطن از کوههای سومار. نمیدونم کجاست واسه
وطن فروشان با ما، کیفر آنان با تو، کیفر ایران با ما.
از فارس زیبا گفتن که مسلم مختاری هستم از فارس، میدانداری میکنم همراه خانوادم، خدا حفظت میکنه.
دلامونو بزن، خنده به روی ما بزن، سپاس تو دلم شده دوار قاتلم، چه آتشی شده داره می سوزه حاصلم، تو این نگار من، امام اقتدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من.
آقا علیرضا اکبری از روستای باصفای گرزگ، اگه درست خونده باشم، اگه اشتباه خوندم منو ببخشید، گرزگ سبزبار، گفتن که در خیابان بیحقی مرد میدانم، تشکر کردن از مردان میدان پای لانچر و مردم عزیز.
ایشالله خون تو ریشه ظلمو میکنه، شهید تشمه لب،
امام روزه دار من، شهید تشنه لب امام روزه دار من، شهید تشنه لب امام روزه دار من. رسیدی کربلا زیارت قبول آقا، حالا چی کار کنی با جای خالی شما؟
3881 شما مردان میدان و شما که در جای جای ایران میداندار هستید، پرچمدار هستید و مردان میدان، علی گفته که سلام به همه مردان میدان این روزها و این شبها، خدا قوت مردم، ما تا پای جان ایستاده ایم با هم در کنار هم برای پیروزی، سربلندی و سرافرازی ایران، از هیچی هم نمی ترسیم و نمی هراسیم. ما شده بشم
به دل دشمنا بزن، دلامونو ببر، خنده به روی ما بزن. شهید تشنه لب امام روزه دار من، شهید تشنه لب امام روزه دار من.
یه پیام بخونم مجید جان به نمایندگی از یه گروه میداندار.
بسیاره.
علی رضا عنایتی میگه که پرسنل شرکت توزیع برق تهران بزرگ هستن در شهرستان رباط کریم میداندار.
خدا قوت
جمع عزیزانمون در توانی شرکت برق، زیر ساخت، اداره آب، اداره گاز، همه عزیزانی که واقعا شبانه روزی پای کار بودن، به خصوص توی شهرها و محلهایی که حادثه صورت گرفته بود، اصابت صورت گرفته بود،
مخابرات
از... آره واقعا مخابرات، ببخشید اگه جا میمونه، دمتون گرم، واقعا واقعا شما مرد میدونید.
دارن میگن یا فاطمه با زخم پهلوشون، دارن میگن یا فاطمه کنار باغمون، همین جا زیر آسمون، یک گل وسط تا گل پرپر شدن میون خون، فدا شدن همه عشق صاحب از زمون. شهید تشنه لب امام روز.
ای جان، ای جانم، گاهی اوقات مهد میشم، گاهی اوقات میرم با همین شعر و با همین نوحه و مرثیه و این حالی که از امام شهید میگه، از شهدای کشورمون میگه، از بچه دانش آموز مینا و از همه خانواده هایی که عروج آسمانی داشتن عزیزانشون، برای همین ما محکمتر میشیم محمد، برای همین میشه که واقعا دیشب با هم بودیم من و تو مشتا، وقتی تصاویری از اون مستند بچه مینا پخش شد که رفقای خوبمون از آستان قدس رضوی پرچم امام رضا رو برده بودن اونجا، اصلا یه حالی شدیم وقتی خودشون هم اصلا منقلب بودن، وارد اون مدرسه شدن و میدیدن که این دفترچه ها، اون چیزایی که باقی مونده بود از اون روز آخر مدرسه رفتنشون، خیلی اتفاق تلخه دیگه، خیلی دردناکه. و یه عزیزی مادری میگفتش که من برم گلزار شهدا، برم کجا، کجا باید بچه هم پیدا کنم؟ و من میخوام بگم که شما مردم خیلی عزیزید، خیلی عزیز. الهی که خدا صبر و آرامش بده و شما پیروز این میدان هستید و مردان این میدان.
حسین آقا آقا آقا، حسین آقا آقا آقا، حسین آقا آقا آقا، حسین آقا آقا آقا، حسین آقا آقا آقا.
زنده مستقیم همراه شما هستیم، حرم نورانی امام رضای جان، 21:19 دقیقه مرد میدان رو میشنوید از رادیو جوان. و این لحظه مهمان بسیار عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر فداحسین مالکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از اون مردان میدان که خیلی خوشرو هستن و خیلی خوش صحبت. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید به حرم نورانی امام رضای جان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترم عرض سلام و خدمت ملت شریف ایران عرض ارادت دارم و التماس دعای مخصوص از محضر همه شما عزیزان دارم.
زنده باشید. ابتدا و آغاز گفتگو بگم که ما دعاگو و نایب وزیره همه شما عزیزان هستیم در حرم نورانی امام رئوف و امام رضای جان و آرزوی توفیق روزافزون داریم برای شما و همه ملت شریف و غیور ایران.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر مالکی، ما به کجا رسیم اگر بخوایم در رادیو جوان شفاف صحبت کنیم با مردم نتیجه مذاکرات و اتفاقاتی که به لحاظ دیپلماسی افتاد در اسلام آباد در پاکستان؟ میخوام بدونم که نتیجه و حاصل کار چی شد و ما این همه من نمیدونم زیاده خواهی امریکا از کجا میاد دیگه، باید فهمیده باشه که ایران کجاست، ایران جایگاهش کجاست، این مردم شریف چطور پای این کشور وطن آب و خاک و این پرچم و امام شهید ایستادن پای رهبری و اینکه چرا این اتفاق میفته و قرار ما به کجا برسیم؟
بله، تشکر میکنم از سوال یا سوالاتی که فرمودید.
عرض کردم.
من به طور خلاصه عرض کنم، چون میدونم ملت فهیم ایران رصد میکنن همه موضوعات، تحولات داخل کشور، تحولات میدانی و منطقه و بین الملل، با هوش و ذکاوتی که به لطف خداوند متعال نصیب ملت ما شده. اما اجمالا باید عرض بکنم که خب این مذاکراتی که حالا تقریبا نتیجهش هم مشخص شده که باید بگیم که اون خروجی لازمه نداشت و به نوعی شکست خورد، باید دو تا مذاکرات قبلی در طول چند ماه گذشته خب خیلی متفاوته، هم از نظر ساختاری و هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوا. چرا؟ به لحاظ این که دوتا مذاکره که ما قبلا با آمریکایی ها داشتیم قبل از جنگ بود و این مذاکره بعد از جنگ، در واقع ما البته در ادامه جنگی که بین ما و آمریکایی ها رژیم سیبنیس هست، این یکی از به اصطلاح پیچیدگی این مذاکره. دوم این که به لحاظ اهمیت موضوع سطح مذاکرات ارتقا پیدا کرد، یعنی از طرف ایران یکی از رؤسای محترم قوه در رأس هیئت قرار گرفت و از طرف آمریکاییان هم به حال نزدیکترین معاون رئیس جمهور در رأس هیئت آمریکایی قرار گرفت. انتظار دنیا هم بر این بود که به هر حال با توجه به این سطح حتما دو هیئت با اختیارات کاملی وارد اسلام آباد شدن.
بله.
و اسلام آباد هم انصافا ضمن تشکر از دوستان پاکستانی تمام قد مقامات ارشد سیاسی و نظامیشون در واقع این جلسه مذاکره مدیریت و در واقع نظارت داشتن در قالب همون میانجیگری که به هر حال باید انجام میدادن. اما اتفاقی که افتاد این بود که آمریکایی ها دستشون از قبل برای ما رو شد. هم ما در کمیسیون امنیت ملی تحلیل میکردیم که به هر حال اینا با چه به اصطلاح توشه وارد مذاکره در اسلام آباد میشن، چون ما دست خودمون که پر بود. چرا دستمون پر بود؟ چون ما به اصطلاح پیروز میدان بودیم، هم در دریا در واقع شکست دادیم ارتش نیمه جان بخش دریایی آمریکایی‌ها رو، به طوری که ناوهاشون به اصطلاح فرار کرد، فراری داده شد.
بله.
و هم در هوا در واقع پیچیده ترین هواپیماها و جنگنده‌های آمریکایی ساقط شد و هم در زمین آمریکایی‌ها در جنوب اصفهان که به دنبال یک توطئه بودن در اونجا شکست مفتزهانه خود که من اینجا باید تداعی طبس دوم از محضر ملت شریف ایران و شما عزیزان داشته باشم. دست ما پر بود، اما دست آمریکایی ها خالی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هدف نداشتن در این مذاکره، استراتژی نداشتن در این مذاکره. اگر استراتژی و یا هدف می داشتن، قطعا با دست پر می اومدن و واقعیت های جمهوری اسلامی را درک می کردن. نمی تونستن بگن که آقا در تنگه هرمز ما توافق ایران ندهد. خب شما چه کاره هستی که به قول یکی از مقامات اروپایی، به نظرم نخست وزیر اسپانیا بود یا ایتالیا بود، که شون جمله خوبی گفتن، گفتن آقای ترامپ شما از این سر دنیا میخوای بری اون سر دنیا در مورد تنگه هرمز تصمیم بگیری؟ تنگه هرمز به هر حال در اختیار ایرانی ها، اگر ایرانی ها در طول 47 سال تنگه هرمز نیومدن که عوارض بچینن یا کنترل امنیتی داشته باشن، نجابت ایرانی بوده. اینکه فکر کنید مثلا شما حالا سوء استفاده کنید. خب این همین باعث شد که آقای ونس معاون رئیس جمهور خیلی سریع پی ببرن به دست خالیش، یا اینکه ایشون اختیارات مثل آقای قالیباف نداشت و هم اینکه به اصطلاح چیزی برای گفتن نداشت در موضوع تنگه هرمز. عمدتاً رو دو تا موضوع
به هر
حال ایشون
پس زد. خب ما خیلی سالی که دکتر لطف کردیم مثلا تنگر همینجوری باز گذاشتیم و همینجوری رفتن اول. همه جای دنیا به هر حال پول میگیرند.
الان شما مثلا در کانال سوئد میلیاردها دلار در سال درآمد داره. خود آمریکایی هم 7-18 تا کانال دارن، همشون درآمد دارن. ولی جمهوری اسلام کلان الحمدلله ما در مجلس به هر حال جلساتی داشتیم، امروز هم یکی از اون جلسات بود و طرحش میاد تو مجلس یا تو شورای عالی امنیت ملی کشور و انشالله یک ساختار پیدا میکنه. از این بابت به اصطلاح این دور مذاکره اول به جای نرسید، اما دور مذاکره دوم هم که حالا این که داشته باشی یا نه حرف عدیز زیاده. از دید ما با توجه به بی‌اعتمادی که در بین ملت ما نسبت به آمریکا یا هر خدمت شهر شود که بعید میدونیم، ما اصلا اعتماد نداریم در واقع به لحاظ این که دو دور مذاکرات به هم زدن، این دورم در واقع اینها به هم زدن چون به هر حال درک نکردن واقعیت های جمهوری اسلامی ایران. اما دوستان پاکستان
ایرانی واقعا چه قدرتی دارن آقای دکتر
جانم؟
این رو باید بفهمن که ایران و ایرانی ها چه قدرتی دارن و با توجه به جایگاهی که ما در منطقه داریم دیگه قصه فرق کرده. این رو کم کم به نظرم دیگه باید بفهمن
اینا. ببینید اینو میفهمن اینا و خود ترامپ با همه این تناقض گویی هایی که داره و که به هر حال دنیا رو گیج کرده میدونه، اما آدم لجوجیش. فکر میکنه مثلا یه پروژه اقتصادی رو داره اداره میکنه، طبقه اولش یه چیز بگذره، طبقه دهمش یه چیز بگذره، در حالی که اداره در دنیا پیچیده است. اون زمان گذشت که آمریکا ادعا بکنه که آقا کدکدایی بکنه دنیا رو بخواد اداره کنه. الان آمریکا از در مقابل اقتصاد چین دیگه چیزی برای گفتن نداره، در مقابل قدرت نظامی و موشکی ایران چیزی برای گفتن نداره. همین حرکتاش باعث شد که امروزه ایران به عنوان قدرت از قدرت چهارم به قدرت اول موشکی دنیا تبدیل بشه.
بله.
و خدمت مرد شود که اما ما احتمالمون بر این هست، احتمال بسیار قوی با عنایت به این که اینها به شدت تحت فشار ترامپ، هم فشارهای داخلی آمریکا که در واقع میگن به صدا شکست های پی در پی یک لکه ننگی در تاریخ آمریکا و هم فشارهای اروپای به لحاظ تنگه هرمز، معادلات اقتصادی و انرژی دنیا به هم ریخته.
بله
این فشارها بر ترامپ هست و ترامپ باید به قول تحلیلگران خود آمریکای منرد، این از طرف آدمای منصفی که در آمریکا وجود دارن عرض میکنم که اینا میگن آقای ترامپ تو چرا خودت به تناب پوسیده نتانیاهو وضع کردی. یعنی سیاست آمریکا رو نتانیاهو باید برای ما ترسیم کنه.
قبلش هم به بایدن و اوباما و بوش گفته بوده ولی اونا قبول نکردن هرگز وارد جنگ با ایران بشن.
همین که فرمودید ایشون باید به هر حال کارش جدا کنه تا ما بدونیم با رژیم صهیونیستی و هم این که بیاد واقعیت ها رو بپذیره. پاکستانیان به هر حال علارغمی که زحمت کشیدن دستشون در نکنه ما تشکر میکنیم ازشون، اونها هم